والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به مسئله هشت یک نکته باقی مونده عرض کنم. صاحب عربه فرمود اگر به خیال رکعت سوم یا چهارم تسبیحات اربعه بگه، بعد ملتفت بشه که رکعت اول یا دومه، اگر قبل از رکوع باشه سوره حمد رو تدارک کنه، و به هر حال لازم هست سجده سهو به جا بیاره به خاطر زیاده تسبیحات. فرمایش صاحب عربه مبتنیست بر دو مقدمه. یکی این که واجب باشه سجود سهو لکل زیادتن و نقیصه، دوم این که صدق کنه تسبیحات اربعه به تخیل این که رکعت سوم هست، صدق کنه برش عنوان زیاده. نوعا در این مقدمه ثانیه مناقشه نکردن، گفتن خب این آقا به قصد جزئیت که تسبیحات اربعه رو گفته و محل مقرر شرعیش هم که رکعت سومه نه رکعت اول، و این آقا حالا فهمید رکعت اول بوده، عرفاً سر میکنه زاده فی صلات. عمد مقدمه اولاست. ما قبلا بحث کردیم، عرض کردیم مستند صاحب عروه که خلاف مشهور هم هست دو روایته، یکی روایت مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام تسجد و سجدت سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، وسائل جلد 8 صفحه 251. روایت دوم صفحه 224 صحیح زراره، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله المرغمتين. سجدتي السهو پیامبر فرمود مرغمتان لإرغام انف الشیطان بهما. گفتن وقتی علم اجمالی دارید که یا در این نماز مثلا دو بار سوره حمد خواندید در یک رکعت یا هیچ نخواندید، میشه علم انه اما زاد او نقص. اینجا سجده سهو واجب باشد، ظاهرش اینه که وقتی علم تفصیلی پیدا کنید به اینکه سوره هم رو نخوندید یا دوبار خوندید یا در یک رکعت نخوندید در یک رکعت دوبار خوندید، عرفاً استفاده میشه که اینجا هم سجود سهو است دیگه. اینکه مثل آقای خویی میگن نه فقط علم اجمالی لأنه اما زاد و نقص، تبدیل بشه به علم تفصیلی دیگه سجده سهو واجب نیست، انصافا غیر عرفیه. من علم اجمالی دارم یا سوره حمد رو در رکعت اول نخوندم یا دو تا سوره حمد در رکعت دوم خوندم، آقای خویی میگه واجب است سجود سهو. یکی میگه که فلانی خیلی خوشخیالی، من خودم پشت سرت که بودم شنیدم، رکعت اول که اصلا سوره هم نخوندی، رکعت دومم دو بار سوره هم خوندی، میگه الحمدلله. الحمدللهش دیگه چی بود؟ راحت شدم از سجود سهو. تا علم اجمالی داشتم سجود سهو واجب بود، علم تفصیلی پیدا کردم سجود سهو دیگه واجب نیست، انصافا خلاف ظاهره. و لذا اینم میشه دلیل دوم. حالا که شارع گفته علم اجمالی به زیاده یا نقیصه موجب سجود سهو است، علم تفصیلی به زیاده یا علم تفصیلی به نقیصه یا علم تفصیلی به هر دو، این معلوم میشه که موجب سجود سهوه. مرحوم آقای بروجردی فرمودن که اصحاب اعراض کردن از این روایات دال بر وجود سجود سهو لکل زیادت او نقیصه. شیخ طوسی هم در خلاف خودش میگه واجب نیست سجود سهو فی کل زیادت او نقیصه. بعد میگه و فی اصحابنا من قال علیه سجدتا از صفی کل زیادت نو نقصان، خلاف جلد یک صفحه 459. منشأ اعراض اصحاب به نظر ما وجود روایاتی است که مفادش عدم وجوب سجود سهو است، فی کل زیادت نو نقصان. مثلا ببینید در معتبره ابی بصیر، حالا در معتبره ابی بصیر داره نسی ان یسجد سجدتا واحده و ذکر فذکرها و هو قائم. داره ان کان قد رکع فلیمز فی صلاته فاذا انصرف قضاه و لیس علیه سهوان. اذا ذکرها ما لم یرکع یسجدها. نه تنها بحث از وجوب سجود سهو مطرح نکرد، بلکه در فرضی که بعد از رکوع ملتفت بشود که یک سجده را فراموش کرده است، فقط فرمود قضاها و لیس علیه سهو. سند صدوق به روایات ابن مسکان از ابی بصیر معتبر هست، ولو سند شیخ به این روایت درش محمد ابن سنان هست که ما اشکال میکنیم. وسائل جلد شیخ صفحه 365. یا موثقه عمار رجلون اراد ان یقعد فقام قال لیس علیه سجدتا از سهو حتی یتکلم به شیء. وسائل جلد 8 صفحه 251. موثقه ابی بصیر موثقه ابی بصیر میگه نسیه ان یقرأ فی الاولا و ثانیه اجزاه تسبیح و تکبیر رکوع و سجود و ان کانت الغدات فنسیه ان یقرأ فیها فلیمز فی صلاته. نفرمود و اسجد و سجدته سهو. این ظهور مقامیش این است که سجود سهو لازم نیست، و الا مناسب نبود امام بفرماید که و این کانت الغدات فنسی ان یقرا فیها فلیمز فی صلاته ثم سجد سجدته سهو. این اقراء به جهل نمی شود که امام سکوت کند وظیفه فعلیه مخاطب را بیان نکند که بر تو واجب بود سجود سهو؟ چطور معلوم است که مشهور اصحاب فتوا دادن به عدم وجوب سجود سهو لکل زیادت و نقیصه؟ واجب فوری است سجود سهو. آخه این خلاف متفاهم عرفی است که امام بفرمود فلیم ز فی صلاته اجزه و تسبیح و رکوع و سجود، ولی اصلا بحثی از وجوب سجود سهو به میان نیاورد. ولذا به نظر ما حق با مشهور است، برخلاف نظر صاحب عروه میگیم سجود سهو برای مطلق زیاده یا نقیصه لازم نیست. یک روایتی هم هست، اینو عرض کنم، صحیح محمد ابن مسلم، ان الله فرض الرکوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تم الصلاة ولا شيء عليه. آیه سیستانی فرمودن کسری هست، لا شيء عليه در نفی سجود سهو، در ترک قرائت نسیانه. خب ترک قرائت نسیانه وقتی سجود سهو نداره دیگه، زیاده تسبیحات که از او کمتر است، یعنی عرف دیگه از اون تجب علیک سجدتا اصف لکل زیادت تدخل علیک و نقصان وجوب نمی فهمد. ما عرض کردیم نه، چه بلا شای علی اطلاق دارد، نس نیست در نفی سجود سهو. این که آیه سیدان می فرماید جو فقهی این بود که عامه می گفتن سجود سهو لازم است، ولذا ولا شای علی نس می شود در نفی قول عامه، نه ما هم شد نصوصیتی نفهمیدیم، اطلاق است. وقتی اطلاق بود به قرینه فاء تفریق که القراءت و سنت، فمن ترک القراءت متعمدا اعاد الصلاة و من نسیه تم الصلاة ولا شیء علیه، میفهمیم که من نسیه سنه لا شیء علیه. اطلاقش میگوید که لا شیء علیه ام از سجود سهو یا غیر آن. مرسله سفیان، مرسله ابن ابی عمر را ان بعض اصحابنا ان سفیان ابن سمت باید مخصص این قرار بدیم. اگر ما بودیم و فقط این سعی محمد ابن مسلم، به اطلاق میگفت ترک سنت الواجبه سهوان، اگر من ترک سنت الواجبت فی صلات سهوان فلا شیء علی، به اطلاقش میگفت سجود سهو ندارد. روایت سفیان ابن سمت به نصوصیتش میگه که نصوصیت موضوعیه میگه که تجب علیک سجدت و اسف لکل زیادت تدخلک او نقصان. خب این نقصان، نقصان سنت واجبه دیگه. این روایت سفیان ابن سمت میشه اخص مطلق از صحیح محمد ابن مسلم که نه فرضی تصریح کرده. روایت سفیان ابن سمت هم به زیاده هم به نقیصه تصریح کرده، به هر دو نقیصه سنت واجبه رو تصریح کرده که تجب علیک سجدت و اسلم. و اطلاق القراءت و سنت فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاة و من نسی القراءت فلا شیء علی، میگه من نسی السنه، قراءت خصوصیت نداره، القراءت و سنتون فمن فای تفریم، میگه چون سنته این حکم داره، پس ترک سنت نسیانن اگر شد لا شیء علی. روایت سفیان ابن سن میگه ولی سجود سهو دارد، یعنی قضا ندارد، اعاده ندارد، ولی سجود سهو دارد. بله، اون مبنای ما رو که عام ترخیصی میان بگن لا شیء علی، مردم اقرار به جهل بشن، سجود سهو رو ترک کنن، بعد بگن ما مخصصش رو در روایت سفیان بن سمت گفتیم، این عرفی نیست. ولذا اون تجربه عرفی است که هم بکنیم بر وجوب به معنای لغوی، یعنی ثبوت که با استحباب مؤکد هم میسازن. اما بحث در سند روایت سفیان بن سمت ما قبلا مطرح کردیم، گفتیم اگر ما مراسیل ابن ابی عمیر رو قبول کنیم کما هو مختار امام و سید و زنجانی و سید و سیستانی، مسانید ابن ابی عمیر رو هم قبول کنیم کما هو مختار و سید زنجانی و سید سیستانی و جمع کثیر من الاعلام، ان بعض اصحابنا درست میشه چون مراسیل ابن ابی عمیر، ان سفیان ابن سمت هم درست میشه چون سفیان ابن سمت از مشایخ ابن ابی عمیره. در جای دیگری ابن ابی عمیر بلا واسطه نقل میکنه از سفیان ابن سمت. خب بگذاریم، تعبیر تجب علیک سجدتا اسف لکل زیادت و نقصان، بعد میرسی به نسیان سجده میگی لیس علیه سهوان، میرسی به زیاده قیام میگی لیس علیه سهوان، دیگه اصلا اینا قابل تخصیص نیست که بگیم تجب علیک سجدتا اسف لکل زیادت الا زیادت القیام و نقصان الا نقصان سجده. اینا عرفی نیست، ولذا جمع عرفی این است که این عموم رو حمله بر استحباب بکنیم. مسئله نه، لو نسی القراءه و تسبیحات و تذکر بعد الوصول الى حد الرکوع صحت صلاته و علیه سجدتا اسف للنقیصه ولو تذکر قبل ذلك وجب الرجوع. اگر کسی قبل از رکوع عرفی متذکر بشود نسیان قرائت یا نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم را باید برگردد و تدارک کند، مگر به حد رکوع عرفی برسد، ولو به حد رکوع شرعی نرسیده باشد دیگر قابل تدارک نیست. چرا؟ وجه این که بعد از رسیدن به رکوع نماز صحیح است و تدارک لازم نیست نسبت به این نسیان قرائت یا نسیان تسبیحات اربعه چیه؟ رکوع عرفی یعنی انحناء عرفی، منتها نه هر مطلق الانحناء، انحناء به یک حدی که میرسه میگن راکعون، شیخون راکع. رکوع شرعی حالا مشهور گفتن به حدی برسد که نوک انگشتانش به زانویش برسد، این حد رکوع شرعی است به نظر مشهور. ولی حد رکوع عرفی این است که عرفاً بگن خمیده. حالا رکوع حسی داریم، پیر پیر کمر خمیده، رکوع معنوی داریم، بدهکار کمر خمیده یا فقیر کمر خمیده در مقابل عرض شود خدمتتون که مشکلات زندگی. بله، هویه در رکوع که قبل از رکوع سر میکنه. این مال حوائل رکوع یعنی مال ال رکوع، ولی هنوز رکوع محقق نشده است. خب دلیل بر این فتوا چیه؟ آقایون گفتن علال قاعده است، لا تعاد و صلات و الا من خمس. میخواییم این نماز رو تصحیح کنیم، مستلزم زیاده رکوعه، باییم تدارک کنیم. تدارک نکنیم نماز رو از نو بخوانیم، خلاف لا تعاده. این بیان با مبنای کسانی مثل آی سیستانی که میگن زیاده سهویه رکوع یا رکن دیگر در نماز مشمول حدیث لا تعاد است. امام هم در کتاب الخلل دارن این مطلب را که خود زیاده سهویه در ارکان این مشمول لا تعاده. چرا؟ برای اینکه در قرآن که نیامده است که نهی بشویم از زیاده در ارکان تا بشه مانعیت زیاده ارکان فریضه و تقدیر خدا در قرآن، مانعیت زیاده در ارکان سنته، مثل مانعیت تکلم میمونه سنته و مشمول از سنت لا تنقض الفریضه. و لذا به نظر امام و آی سیستانی تمسک به حدیث لا تعاد الصلات مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه کی گفته که نماز را ادامه بدهد؟ رکوع کرد، یادش آمد تسبیحات را فراموش کرده است، قرائت سوره هم را در رکعت اول یا دوم فراموش کرده است، چرا ادامه بدهد نماز را؟ برگردد تدارک کند قرائت منسیه یا تسبیحات منسیه را، بعد رکوع کند. اون رکوع اول میشه زیاده سهویه. زیاده سهویه رکوع که مبطل نیست. آی سیستانی حواسش جمعه، آمده گفته من چه کار دارم به لا تعاد و صلات؟ من بارها اعلام کردم ذیل حدیث لا تعاد قاعده عامه ای را بیان می کنند، از سنتو لا تنقض الفریضه، هیچ اختصاصی هم به نماز ندارد. حالا در غیر نماز، در صوم، در حج، حتی در احکام وضعی، تزکیه، اخلال به شرائط تزکیه که در قرآن کریم نیامده است از روی جهل قصوری و نسیان مبتل نیست، مثل ذبح با استیل، چون لا زکات الا به حدیدتن در قرآن که نیامده. بعد فرموده اینجا هم من از سنت و لا تنقض الفریضه رو تطبیق میکنم بر خود رکوع، کار به نماز ندارم. میگم از سنه یعنی ترک قرائت که ترک سنته، لا تنقض رکوع که فریضه است. اگر بنا باشه برگردم تدارک کنم قرائت را، یعنی این رکوع اول من باطل است، لغو است، منتقض است از سنت لا تنقض الفریضه. حالا خود روایت که اول قرائت و سنه دیگه، اونی که نمیشه اجتهاد در مقابل نص بکنیم، اول قرائت و سنه، ولی از رکوع و فریضه ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءه سنتون، هر دو رو روایت گفته. و سنت لا تنقض الفریضه. حتی بالاترش هم ایشون گفته، میگه من معتقدم در سجده، سجده واحدم فریضه است، همون سجده واحده، ولی اذا سر از سجده واحده برداری ملتفت بشی که رو فرش سجده کردی، از سنت لا تنقض الفریضه. دیگران اینو نمیگن، دیگران میگن اگه یه سجده کردی بر فرش ملتفت شدی باید تدارک کنی، سجده بر مهر بکنی، تدارک کنی اون سجده رو، فقط لاتعاد و صلات رو قبول دارن. آقای سیستانی میگه نه، از سنت و لاتن قضل فریضه، از سجدت و فریضت و فریضه یعنی رکن نیست، فریضه این اونی که مقدره در قرآن است. سجده هم مقدره در قرآن است، رکوع هم مقدره در قرآن. حالا رکوع رکنه. خب با ذیلش کار داره که مشکل گشاست، صدرش یک صغرایی است از صغرای این ذیل. لا تعاد الصلاة الا من خمس، بعد میگه ول تشهد سنه ول قرائة سنه و سنت لا تنقض الفریضه. خب بعد از رکوع، حالا سر از رکوع برداره حمد بخونه، این حمد واجب نیست،
حمد واجب در غیر
بعدش نیست، این که حمد واجب نیست، این تدارک هم نیست، تدارک هم میگه حمد رو قبل از رکوع بخونی. اشکال دارد؟ بله قنوتی لربک، چه ربطی به قنوت در نماز دارد؟ حالا فریضه مختص واجب نیست، فریضه در قرآن عم از واجب تکلیفی حکم وضعی. وانگهی حالا شما میفرمایید انصراف داره به واجب، امام که حالا راجع به بحث میکنه، میگه واجبی که در قرآن کریم هست. و مریم چیکار به هر سبب خدمت توی که من و شما داره و جز و چیه به جز نخلت تو ساقت علیک رتبا یعنی یا و حزی علیک به جز نخله، بعدش هم عیسی را بزاید، ما باید بریم عیسی بزاییم. فریضه اینه که به مردم بگن.
جعل الصادق زیادتا زیاده تحبیه.
بله
جعل الصادق زیادتا زیاده تحبیه.
نه حالا ببینید اگر تدارک کند، تدارک کند، برگردد قرائت بکند و بار دیگر رکوع به جا بیاورد، دو تا رکوع هست دیگر. حالا عرض کردم مثل آقای خویی که میگه که همون رکوع اول زیاد است، اگه بنا باشه واجب باشه تدارک، همون رکوع اول زیاد است. آقای سیستانی هم که میگه جعل و سابقه زیادتن مساق زیاده است، ما هم که همین رو قائل شدیم، مساق منزاده دیگه، ما همین رو قائل شدیم. حالا اجازه بدید. اما روایات، اولین روایت صحیح منصور ابن حازمه، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی سلیت المکتوبه فنسیت ان اقرا فی صلاتی كلها، فقال الیس قد اتممت الرکوع و السجود، قلت بلا، قال قد تمت صلاتک اذا کان نسیانا. آی خویی به این صحیح استدلال کرده که نسیان قرائت مبطل نماز نیست. آقا ظاهر این روایت اینه که بعد از فراغ از نمازه، چه ربطی داره به این که تذکر نسیان قرائت یا تسبیحات در حال رکوع باشه؟ معلومه بعد از نماز اگر یادش بیاد رکعت اول سوره هم نخونده نمازش صحیحه، حتی بعد از گذشت یک رکعت. اونی که محل بحثه اینه که در حال رکوع اگر ملتفت بشه بگیم برگرد اون سوره حمد را بخوان بعد یک رکوع دیگر به جا بیاور، این مستلزم زیاده سویه یک رکوعه. بس در اینجاست. این روایت که میگه انی سلیت المکتوبه، نماز خوندم تموم شد، فنسیت ان اقرا فی صلاتی کلا، قال علیس قد اتممت الرکوع و السجود قلت بلا، قال قد تم صلاتو که زاکانت نسیانه. اما فرض این روایت بعد از نماز هست و لذا احتمال فرق میدیم. آقا برای این که اگر بعد از نماز باشه دیگه چجور تدارک کنم این سوره حمد را، باید نماز را عاده کنم، این هم میگه لازم نیست. اما بعد از رکوع چه اشکال داره بگن برگرد سوره حمد را تدارک کن یک رکوع دیگر به جا بیار؟ زیاده سوی رکوع که مبطل نیست به نظر برخی مثل امام و آقای سیستانی. البته این که عرض میکنم امام به لحاظ بحث استدلالیشون در کتاب الخلل عرض میکنم. روایت دوم وسائل جلد 6 صفحه 87، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم عن احدهما قال ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنه فمن ترک القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسی القراءة فقط تم الصلاة و بلا شيء عليه. خب یا در صحیحه زراره ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءة و سنه فمن ترک القراءة متعمدا عاد الصلاة و من نسیه فلا شيء عليه. آقای سیستانی فرمودن که اینم اطلاق نداره، مراد از نسیان قرائت اون نسیان قرائتی است که امکان تدارک ندارد، ولذا اگر در حال قنوت یادش بیاد که نسیان قرائت کرده میگید و من نسی القرائت فلا شيء علی، نمیگید. پس موردش نسیان قرائت یا تسبیحات است با فرض عدم امکان تدارک، و هذا اول الکلام که بعد از رکوع امکان تدارک نباشد. بعد از نماز امکان تدارک نیست، اما بعد از رکوع امکان تدارک نیست، هذا اول الکلام. آخه روایت داره که و من نسی القرائه، این منصرف به نسیان قرائتی که امکان تدارک ندارد. بله انصراف داره به نسیان قرائتی که امکان تدارک ندارد دیگه. اگه در حال رکوع هم امکان تدارک داشت مشمول این خطاب نبود. مثلا در اون صحیح محمد ابن مسلم و همینطور در صحیح زرار اولش که من ترک القرائت متعمدن اعاد الصلات، این امکان تدارک نیست. و من نسی القرا فقط تم از صلاتو، فقط تم از صلاتو. یعنی میفرمایید که بعد از قیام ملتفت بشه تشهد رو فراموش کرده، امکان تدارک است و من نسیت تشهد فلا شيء عليه، اطلاق داره؟ نه سوال از شما سوال میکنم، اطلاق داره؟ آقا ظاهر من نسیت تشهد فلا شيء عليه، آقا ظاهرش اینه که نسیانی که امکان تدارک نباشد. آقا انصراف داره به فرض عدم امکان تدارک، چون داره میگه که از تشهد سنه، فمن ترک تشهد متعمدن عاد الصلاه و من نسی تشهد فلا شیء علی، یعنی نسیان تشهد چون نسیان سنته مبطل نماز نیست، اما در جایی که امکان تدارک نباشد ظاهرش اینه. خب شبه مصداقیه است دیگه، شبه مصداقیه است که من ترک القراءت متعمدن اگه در حال رکوع ملتفت بشود و تدارک نکند، من ترک القراءت متعمدن صادق است یا من نسی القراءت صادق است؟ اگه امکان تدارک باشه تدارک نکنه میشه من نسی القراءت متعمدن، اگر امکان تدارک باشه. اگه امکان تدارک نباشه میشه من نسی القراءت. اما حالا بعد از رکوع امکان تدارک هست یا نیست باید از جای دیگه ما اینو کشف بکنیم. انصافا اشکال قابل توجهی است. خب روایت بعدی، روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی عن ابی بصیر، وسائل جلد 6 صفحه 88. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ام القرآن قال ان کان لم یركع فلیعد ام القرآن. خب اشکال سندی بنابر این که علی ابن ابی حمزه بطائنی ضعیف هست در اینجا مطرح میشه، اما اشکال دلالی دارد یا ندارد؟ آی سیستانی خواستن یه اشکال دلالی هم بکنن، با اینه که فرمودن این مربوط میشه فقط به رکعت اول و دوم، نسی ام القرآن قال ان کان لم یرک فلیعد ام القرآن، مربوط به رکعت اول و دومه دیگه. اما حالا در رکعت سوم و چهارم فراموش بکند تسبیحات را، اونجا هم ما بگیم که مفهوم این روایت که میگم ان کان لم یرک فلیعد ام القرآن، یعنی ان کان رکعه تم صلاتو، اینجا هم میگه ان کان رکعه تم صلاتو در نسیان تسبیح، ان کان لم یرک فلیعد ام القرآن مفهومش اینه که فان کان رکعه ولا یعید، این تم صلاتو دیگه. مفهوم ان کان لم یرک فلیعد ام القرآن چیه؟ اینه که فان کان رکعه مشکلی نیست، نمازش صحیح است. آیستانی فرمودن این در مورد نسیان قرائت سوره هم در رکعت اول و دومه، اما در نسیان تسبیحات در رکعت سوم و چهارم این مفهوم ازش القاء خصوصیت بکنیم، بگیم ان کان رکعه فلیمز فی صلاته ولو در رکعت سوم و چهارم نسیان تسبیح بکنن، این القاء خصوصیت نیاز به دلیل داره. به نظر من این اشکال عرفی نیست، قرائت سوره هم در رکعت اول و دوم بعد از رکوع وقتی ملتفت شدی فراموشش کردی نماز رو باطل نکنه و تدارک آن لازم نباشه، عرف به فهوا تمسک میکنه.
تدارکش لازم باشه ولی بر نگیره، مثل تدارک قنوت که
پس نماز صحیحه، احتمال میدیم تدارک تسبیحات بعد از رکوع واجب باشه، براءت جاری میکنیم از وجوب تدارک. ما میخواییم نماز رو تصحیح کنیم، اما دلیل باید بیاد بگه که حالا که نماز صحیحه به جبران اون تسبیحاتی که در رکعت سوم فراموش کردی باید نمیدونم رکعت چهارم به جای 3 بار تسبیحات 6 بار تسبیحات بگی. خب این دلیل میخواد دیگه، براءت جاری میکنیم از لزوم. روایت بعدی انشاءالله فردا، والحمد لله رب العالمین.